جلسه 381 صفحه 740 تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1372
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم انه يظهر الخلاف في المساله من جماعه منهم الشيخ والمحقق والعلامه في بعض افضاله وجماعه من متاخر المتاخرين فقد ذهب الشيخ في المفسود الى عدم وجوب فتره العاب اذا لم يؤلم صبره. در تعارض استصحابین بود در صورتی که احدهما سببی و دیگری مسببی بوده باشد. نظر مرحوم شیخ انصاری تا اینجا دانسته شد با ادله ایشان. در مسئله دو قول دیگر هم وجود دارد که مرحوم شیخ به بررسی این دو قول می پردازند. قول اول از این دو قول این است که استصحاب سببی و مسببی با یک دیگر تعارض می کنند، هیچ کدام در دیگری مقدم نمی باشد و هر دو تساقط می کنند، لابد و ناچاریم از این که به دلیل ثالثی مراجعه بنماییم. قائل به این قول مرحوم شیخ طوسی و محقق اول و علامه هلی می باشد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در این فرع فقهی که اگر عبدی مفقود شد آیا مولای عبد باید زکات فطرش رو بدهد یا نه؟ ایشون فرموده اینجا دو اصل جاری است، یکی اصالت و حیات العبد، استصحاب حیات، عبد زنده پس زکات فطرش رو باید مولا بده. اصل دوم این است که تا قبل از غروب عید فطر این عبد زکات فطره نداشته، شک داریم زکات فطره واجب براش داده بشه یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب زکات فطره. این اصل دوم مسبب از اصل اول هست، یعنی اگر حیات عبد محرز باشه زکات فطرش بر مولاست. مرحوم شیخ فرموده این دو اصل با هم تعارض میکنن و تفاوت میکنن، رجوع میکنیم به اصل ثالث که اصل براءت ذمه مولا هست از زکات فطره عبد. همین بیان رو مرحوم محقق در معتبر مطرح کرده و بعد ایشون از ادله کسانی که قائل هستند به وجوب زکات فطره عبد جواب داده. قائلین به وجوب زکات فطره عبد مفقود دو دلیل دارد. یک دلیلشون استصحاب بقاء حیات هست. مرحوم محقق فرموده این استصحاب در تعارض است با استصحاب عدم وجوب زکات فطره. اینا با هم تعارض میکنن، تساقط. این دلیل که باطل. دلیل دوم آقایان بر وجوب زکات فطره یک قیاس است. میگویند اگر عبدی فرار کرد و مفقود شد، فقها میگن بلا شک مولا میتونه این عبد رو به عنوان کفاره آزاد کنه. اگه کفاره به گردنش هست میتونه همین عبد مفقود رو آزاد کنه به جای کفاره. وقتی این عبد مفقود به عنوان بنده این آقا حساب میشه و بعد به عنوان کفاره آزاد میشه، پس معلوم میشود این عبد مفقود در حکم عبد است و زکات فطره‌اش بر مولا واجب. مرحوم محقق از این استدلال دو جواب داده. اولا فرموده حکم رو در باب اعتق ما قبول نداریم. از کجا معلوم که بنده مفقود رو به عنوان کفاره بشه آزاد کرد؟ این حکم مورد قبول نیست. ثانیا سلمنا که به عنوان کفاره این بنده رو بشه آزاد کرد، بین باب کفاره و زکات فطره فرق است. فرق این است که کفاره حق الله، انسان مرتکب خلافی شده، به عنوان حق الله باید کفاره بده. در حق الله اصل بر تخفیف است. معمولا شارع تخفیف میده. حالا بنده مفقودم هست، شایدم مرده، ولی عیب نداره، عنوان کفاره آزاد شد. لکن در بحث زکات فطره شما میخواید ثابت کنید عبد بودن و حیات او رو، بگید انشالله زنده است، بعد بیایید یه پولی رو به گردن مولا بزنید، یعنی مولا از جیب خودش برای عبد یه پولی بده. این مسئله حق الناس حساب میشه. به خاطر عبد از جیب مولا میخواد پولی پرداخت بشه. اول کلام است که بتوانیم اثبات کنیم زکات فطره هم مثل کفاره اصل بر تخفیف هست. این اول کلام. نه شاید حکم چنین باشه، باید احراز کنیم زنده بودن عبد رو تا بتونیم پولی به گردن مولا بزنیم. این یک مثال و خلاصه مرحوم محقق نتیجه گرفتن زکات فطره عبد بر مولا واجب نیست. من اگر اصل بر تخفیف باشد، معناش اینه که چه اون عبد زنده باشه و چه مرده باشه زکات فطره باید داده بشه. نه، ببینید تخفیف به چه معنا؟ تخفیف در حیات رو میگیم، چه مرده چه زنده یک کار انجام بده. ولی نه، اگر باید احرام بشه حیات مرادی. خلاص. جانب اونا بگیریم، یعنی حق فقرا. پس بنابراین باید مولای پول رو پرداخت کنه برای خودش و برای عبد، برای عبد دیگه. خب به چه حسابی کسی دیگه از جیبی کسی دیگه میخواد پولی پرداخت بشه؟ به چه حسابی شما اگه دلیل شرعی داشته باشی که احراز ولو با عدم احراز حیاتش بسیار از جیب کسی دیگه میتونه پول پرداخت بشه، ولی اگه مولا بگه به چه حسابی من عبدی که فرار کرده نیستش نمیدونم زنده یا نه، به چه حسابی من از جیب خودم برای او باید پول بدم؟ حرفا اینه دیگه، تفاوت بین این دو مورد باب کفاره باب عشق، مسئله باب کفاره است. خود مولا جنایتی مرتکب شده، خیانتی کرده، روزش خورده، حالا باید برای خودش کفاره بده. خب چون کفاره حق الله اصل در تخفیفه، ولو عبد مفقوده شاید مرده باشه عیبی نداره، حق الله شما بگو همه عبد آزاد وظیفه در انجام میده خدا میپذیره، چون حق الله در حق الله اصل در تخفیفه. ولی در حق الناس به چه دلیل شما به چه دلیل میگید ولو او آقا مفقوده ولو عرض کنم مرده هم باشه باید این آقا زکات بفرشه بده؟ دلیل نداره. یعنی چه؟ مگه ذمه مولا شما یقین به اشتغال ذمه مولا دارید؟ یقین دارید به اشتغال ذمه مولا به زکات فطره نسبت به عبد مفقود؟ اول کلام یقین به اشتغال ذمه مولا چطور؟ بسیار استصحاب میکنید بقای عیولت رو، درست؟ خیلی خوب، اینم یه استصحاب با اون دوتا استصحاب متعارض میشن. بعد هم اینه دیگه، تعارض و تساقط. من رو محقق هم همین رو میگه، هرچی استصحاب درست کنید میشه مقام تعارض و تساقط. استصحابات و هم متعارضن متساقطن، ایشون میکنه باید نوبت به اثارات البراءه میرسه. بسیار یک مثال دوم. مثال دوم این است که باز مرحوم محقق فرموده در کتاب معتبر، فردی در حین نماز یا بعد از نماز شک میکنه که نمازشو با وضو خونده یا نه، در حالتی که قبلا هم یقین داشته به حصول طهارت. اینجا دو تا استصحاب فرض می شود. یکی استصحاب طهارت این انسان در حال نماز، انشاءالله طاهر بوده نمازش درست. یکی هم استصحاب اشتغال ذمه به صلات. اول ظهر ذمه‌اش به نماز مشغول بود، حالا شک داریم ذمه بری شد یا نه، اصل عدم براءت ذمه این انسان است از نماز. اینجا یک اصل سببی و دیگری مسببی، یعنی سبب شک شما در صحت نماز شکتون در طهارت این فرد است، آیا طاهر بوده یا نه. مرحوم محقق فرموده است اینجا این دو اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، استصحاب سببی و استصحاب مسببی تعارض میکنن و تساقط میکنن. نوبت میرسد به قاعده اشتغال. اینم مثال دو. شیخ انصاری اینجا میفرماید اگه دقت کنیم مرحوم محقق در این فتواشون درست برخلاف صحیحه زراره فتوا دادن. صحیحه اولای زراره درست در همین مورد بود. امام فرمودن اصل سببی جاریست، استصحاب طهارت جاریست، نماز درست. مرحوم محقق درست بر خلاف این صحیحه اینجا آمدن فتوا دادن. اینم مثال دوم. این سه چهار خط رو بخونیم بعد مثال سوم باز کم حرف داره برسیم بهش. این مثال ها زمینی که اقوال بررسی میشه بیشتر انسان عرض کنم که تمرین پیدا میکنه نسبت به اصل سببی و اصل مسببی که از مسائل مبتلا به فقهی هم هست. هرچی این مثال ها بیشتر توضیح داده بشه، بیشتر تبیین بشه، انسان بیشتر دقت کنه، یک آمادگی ذهنی پیدا میکنه برای این موارد مجهول که بیشتر اون موارد رو بتونه بررسی کنه، بفهمه سببی هستن، مسببی هستن، ارتباطشون چیه. ثم انه یظهر الخلاف فی المساله من جماعته. تا اینجا نظر مرحوم شیخ معلوم شد، اصل سببی بر اصل مسببی حاکم. اما دو قول دیگه در مسئله وجود داره. قول اول یظهر الخلاف در مسئله از جماعتی از علما، منهم مرحوم شیخ و محقق اول و علامه در بعضی از اقوالشون و جماعتی از متأخر المتأخری مثل محقق قومی صاحب قوانین از بعضی از کلماتشون معلوم میشه. فقط ذهب الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ در کتاب مبسوط قائل شدن مثال اول از مثالها الى عدم وجود فطرة العبد، فطره بنده بر مولا واجب نیست. اذا لم یعلم خبره، اگر علم به خبرش نداشته باشیم بنده مفقود شده. خب میدونیم که زکات بنده بر مولا هست، چون بنده عیال مولا حساب میشه و نانخور مولا حساب میشه. حالا بنده مفقود شده، اینجا آیا زکات فطرهش بر مولا هست یا نه؟ مرحوم شیخ در کتاب مبسوط فرموده زکات فطره بر مولا واجب نیست. چرا؟ شما توضیح دادیم، بعدا هم در کلام مرحوم محقق روشن می شود. مرحوم شیخ نظرشون این است که اینجا دو تا استصحاب داریم، اصل سببی اصل مسببی با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن، نوبت می رسه به اصالت البراءه. اصل براءت ذمه مولا هستش از زکات فطره عرض. و نیکو شمرده این قول را محقق در کتاب معتبر مجیبن عن الاستدلال للوجوب، در حالت که مرحوم محقق جواب داده از استدلال برای وجود. کسانی که قائلن که زکات فطره این عبد بر مولا هست از خارج گفتیم دو تا دلیل دارن، از این دو تا دلیل مرحوم محقق جواب داده. حالا جواب داده از استدلال برای وجود، استدلال کردن برای وجود زکات فطره به چه دلیل؟ به اصالت البقا. یک دلیلشون قائلین به وجود زکات فطره فرمودن اصل بقا عبد هست. دقت کنید، اصل بقا حیات عبد هست. انشالله عبد زنده است، پس زکات فطرهش وقتی موضوع مهرس شد عبد زنده بود، زکات فطرهش بر مولا لازمه. حالا از این دلیل مرحوم محقق جواب داده به انها معارضتون به اصالت عدم الوجود. این اصالت البقا معارض است و اصالت عدم الوجود. اصل عدم وجود زکات فطره است. یک روز قبل از عید فطر که زکات فطره نبوده تا واجب باشه، الان شک داریم زکات فطره عبد واجبه یا نه، اصل عدم وجود زکات فطره عبد بر مولا می باشد. این دو تا اصل با هم تعارض کردن، تفاوت کردن، نوبت می رسد به اصالت البراءه. یک دلیل آقایون به جوابشون. دلیل دوم و ان تنذیر وجوب الفطره عنه به جواز اتقه فل کفاره، و جواب داده از تنذیر و قیاس آقایان وجوب فطره از اون عبد را به جواز اتق عبد در باب کفاره. چطور این عبد مفقود در باب کفارات میتونست به عنوان کفاره آزاد بشه؟ چون صدق میکرد که عبد مولا هستش و در حال حیات هست و زنده هست، پس حالا هم میگیم این عبد مولا در حال حیات زنده فتنشم بر مولا واجبه. از این تنظیر و از این قیاس هم مرحوم محقق جواب داده، بل من عن الاصل تارتن، دو تا جواب داده. اولا منع از اصل میکنیم در باب نقیصون علیه که باب عتق باشه، ما منع میکنیم. چه گفت به عبد مفقود رو به عنوان کفاره میشه آزاد کرد؟ دلیلی برش نداریم اولا. و ثانیا والفرق بینهما اخرى، جواب اخرى جواب دیگرش اینه که فرق است بین باب عتق و بین باب کفاره و عتق و بین باب زکات فطره. و چه فرق رو بیان نمی کنن؟ ما از خارج توضیح دادیم. جهت فرق این است که کفاره حق الله، در حق الله اصل و تخفیف است، ولی زکات فطره شما میخواید حق الناس یه مالی رو به گردن مولا بزنید. اینجا به چه دلیل شما میگید ولو حیات این عبد هم مشکوک باشه زکات فطره شما باید مولا بده؟ اینجا رو نمیشود که حق الناس قیاس باب کفارات کرد که حق الله هست. این مثال اول. مثال دوم،
توسعه
بر کدام مکلم؟ چرا؟
خب اینجا پیامونه این در مورد این کفاره فایل به تخفیف بشید و از اینجا نباید این آقا بگیم
فایل به تخفیف بشیم دیگه، باید بگیم نباید از که اون جواب دادم تخفیف نسبت به چی؟ برای دیگه تخفیف خلاصه اینجا ببینید، نه ببینید مراد اینه که ما در اینجا این مورد میتونیم به اونجا قیاس کنیم یا نه؟ حق الناس به حق الله قیاس میشود یا قیاس نمیشود؟ هر دینه که قیاس نمیشود. در حق الله اصل بر تخفیف است، در حق الناس باید چه کنیم؟ تابع دلیلی؟ نه نمیتونیم بگیم تخفیف یا نه، ما تابع دلیلی. خب دلیل چی میگه؟ دلیل ساکته. ما چرا به چه دلیل وقتی خود دلیل ساکته مبنایی نداریم که ما در اینجا بگیم آقا دادن زکات فطره این عبد بر مولا لازم یا لازم نیست؟ مثلا دلیل نداریم. این مثال اول. مثال دوم، وقت صرح فی اصول، تصریح کرده مرحوم علامه در اصول معتبر، کتاب معتبر میدونید مثل کتاب ذکرای مرحوم شیخ، اصلا مثل کتاب ذکرای مرحوم شهید اول، قسمت اصول و قسمت فقه داره. در قسمت اصول معتبر مرحوم عرض کنم که بله محقق تصریح کرده. مثال دوم، بأن استصحاب الطهاره عند الشك في الحدث، استصحاب طهارت در وقت شک در حدث تعارض می کند با استصحاب عدم براعت ذمه نسبت به نماز به طهارت مستصحبه. شک داریم آیا با این طهارت مستصحبه ذمه فارغ شد یا نه، اصل علم براعت ذمه است، اصل اشتغال ذمه است به نماز. پس از اون طرف استصحاب طهارت میگه انشاءالله طهارت باشی نماز درسته، اثارت و اشتغال استصحاب اشتغال ذمه میگه نخیر طهارت نداشتی نماز درست نیستش. اینا با هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن. وقد عرفت، شناختی شما نظر مرحوم شیخ انصاری، ان المنصوص فی صحیحه زراره، اون چی که تصریح شده بود در صحیحه زراره عمل به استصحاب طهاره بود، علاوه چه به شکلی که ظاهر می شد از اون صحیحه خلاص به این مورد از معارض و عدم جریان استصحاب الاشتغال، امام در اونجا فرمودن استصحاب طهارت جاریه. از صریح روایت فهمیدیم که اصلا استصحاب الاشتغال در اینجا موضوع نداره. چطور مرحوم محقق در اینجا تصریح به تعارض کردن؟ این حرفشون خلافه اون فتوای، خلاف نظر امام در صحیح زراره می باشد. و حکی عن العلامه فی بعض کتبه. مثال سومی که در اینجا مطرح است یک فرع فقهی است باز، و اون فرع فقهی این است که فرض کنید صیاد یه صیدی انجام داد، مثلا آهوی رو با تیر زد، این آهو فرار کرد بعد صیاد به دنبالش رفت این آهو رو در برکه آب قلیلی پیدا کرد در حالی که مرده بود. اینجا صیاد شک داره آیا مردن این آهو به خاطر خفگی در آب بوده مثلا و از بلندی سقوط کرده و مرده یا نه از اثر سیل و تیرانداز این آهو مرده است. اگر به خاطر خفگی در آب مرده باشه هم خود سیل نجسه و هم آب قلیل نجس شده، ولی اگر با استناد به رمی و تیراندازی آهو مرده باشه در این صورت آهو پاکه، آب قلیل هم نجس نشود. اینجا دو تا اصل فرق میشه، یکی استصحاب و طهارت الماء، یک اصل. اصل دوم استصحاب عدم تزکیه این حیوان، تا زنده بود مزکا نبود، وقتی که حالا که پیداش کردید شک داریم مزکا شده یا نه، اصلا عدم تزکیه میباشه. وقتی حیوان مزکا نبود یعنی میته، میته که بود یعنی آب قلیلم نجس شده. پس یک اصل میگفت آب قلیل پاکه، اصالت و عدم تزکیه میگه آب قلیل نجس. بخیر موضوع محرم میشه، وقتی موضوع محرم شد ما از استفاد نتیجه نمیگیم، موضوع میت بودن این حیوان محرم میشه، بعد شارع مستقلا حکم میکنه میته لاقا مع الماء القلیل فصار الماء القلیل نجس، بخاطر استفاد نیست، بخاطر دلیل نیست، نگید اصل مسلم. مرحوم علامه در بعضی از فتاواشون فرمودند که اینجا این دو اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن. نوبت میرسد به قاعده طهارت، با تمسک به قاعده طهارت حکم میکنی که این آب پاک است. در حالتی که دقت نمودی که اینجا هم یک اصل اصل سببی است و دیگری مسببی. سبب نجاست آب قلیل عدم تزکیه حیوان، به نظر مرحوم شیخ انصاری و طبق مبنای ایشون در همین جا اصل سببی جاریست، یعنی اصالت و عدم تزکیه. نتیجه میگیریم که این آب نجس میباشه. مرحوم علامه هم در بعضی از فتاواشون همین فتاوا رو داره، ولی در بعضی از کتبشون فرمودن اصل سببی با اصل مسببی تعارض میکنن و تصاحب. اینم مثال سوم. در این مثال یک قول جدیدی هم غیر از این اقوال وجود داره که اینم تو پرانتز مرحوم شیخ اشاره میکنن، ربطی هم به بحث اصل سببی اصل مسببی نداره، ولی حالا اشاره میکنن. و اون قول این است که بعضی از فقها چنین فرمودن که در این صورت ما اصالت و عدم تزکیه جاری میکنیم، ولی نتیجه نمیگیریم که این آب قلیل نجس شد. به چه دلیل؟ به خاطر این که درست است که ما ثابت کردیم به کمک اصل و بعضی از عمومات باب زبر که خوردن گوشت این حیوان حرام است، این رو ما ثابت کردیم، لکن در تمام موارد حرمت اکل گوشت با میت بودن ملازمه نداره. مواردی داریم خوردن گوشت حرامه، ولی اون گوشت میت نیست، نجس نیست. مثلا اگه غیر از کلب و خنزیر یه حیوانی رو انسان ذبح شرعی کرد، مثلا فرض بفرمایید که حالا خرگوش یا حیوان دیگری رو که گوشتش خورده نمیشه ذبح شرعی کرد، ولیکن در این صورت با ذبح شرعی خوردن گوشتش حرامه، ولی این گوشت نجس نیست، میته نیست. پس نتیجه این که حرمت اکل گوشت با مریض بودن ملازمه ندارد. اگر چنین باشه ما در این مثال میتونیم بگیم که خوردن گوشت این حیوان حرام است، چون مشکوک است، شک در تزکیه داریم و تعبدن از باب عمومات لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه، میگیم خوردن گوشت این حیوان حرام، ولی دلیلی نداریم بر این که این حیوان میتن باشه. پس اصالت و عدم تزکیه جاری میکنیم، نتیجه میگیریم حرمت اکل را، میگیم گوشتش حرام، دیگه میت بودن ثابت نیست، معلوم نیست میته باشه. وقتی شک داشتیم میته است یا نه، نمیتونیم بگیم این آب قلیل نجس شده، چون آب قلیل با میته اگه ملاقات کنه نجس میشه. اینجا معلوم نیست با میته ملاقات کرده باشه. شیخ انصاری از این قول جواب میدن، دو جواب دارن. اولا میفرماین این قول احداث قول ثالث است، خلاف اجماع مرکب است. در مسئله دو قول بیشتر وجود ندارد. یا میگن این حیوان پاک است و حلال گوشتش میشه خورد، در مسئله سید مشکوک، و یا میگن گوشتش حرام و میته. ما کسی نداریم ملتزم بشه به این مدعا که گوشت این حیوان حرام است ولی میته نیست. این احداث قول ثالث است و باید از اولا و ثانیا می فرماین ظاهر ادلی لا تأکلو ازش استفاده می شود که جهت این که این گوشت خورده نمی شه این است که میته، نه این که یک حکم تعبدی هست صرفا گوشت خورده نمی شه ولو میته نباشه. نه، از ظاهر عدله استفاده می شود که حرمت اکل گوشت به خاطر این است که این لحم میته می باشد. نتیجه این که قول سوم در این مسئله سید مشکوک باطل شد، نظر شیخ انصاری هم معلوم شد. ایشون حکم میکنند که این سید میته است و این آب قلیل هم نجس است. نظر علامه هم در بعضی از کتبش مشخص شد و معلوم شد. باید توجه کنید و حکی عن العلامه فی بعض کتبه چرا در صدر بحث مرحوم شیخ فرمودن علامه در بعضی از اقوالش قائل به این قول شده؟ از این مثال معلوم میشه که علامه در مسئله بخور داره. حکایت شده از علامه در بعضی از کتبش حکم به طهارت آب قلیلی که واقع شده در اون سیدی که افکنده شده، ولم یعلم استناد و موتی الی رمیه. نمیدونیم که آیا این آهو که در این آب قلیل مرده، آیا این موتش به خاطر رمی و تیراندازی بوده، تایی که ذب شرعی شده باشه، سید باشه، هم عرض کنم حلال گوش و هم پاک باشه. مرحوم علامه فرموده دو تا اصل با هم تعارض میکنن، اصالت طهارت الماء، اصالت عدم تزکیه الحیوان با هم تعارض میکنن، تساوت میکنن، قاعده طهارت میگه آب پاکه. لکن نه طهارت غیر واحده. لکن اختیار کرده مرحوم علامه در بسیاری از کتابهاشون حکم به نجاست ماء رو، یعنی مرحوم علامه استصحاب عدم تزکیه جاری کرده در بعضی از کتبشون، اصل سببی رو مقدم دانسته، فرموده آب نجس میشود. و تبعه علیه شهیدان، شهید اول و شهید ثانی و غیر این دو هم در بعضی از کتبشون همین فتوا رو دادن. و هدی المختار، البته بدونیم مختار ما هم همینه که اصل سببی جاریه، آب پاک نیست و آب نجسه، بناهن علا ما عرض و بنابراین که شناختی تحقیقش را و اصله اذا ثبت و اثارت عدم تزکیه، وقتی ثابت شد به اثارت عدم تزکیه موت شهید با اثارت عدم تزکیه ثابت می شود که این سید میته، جرا علیه جمیع احکام المیته، جمیع احکام المیته برای جاری می شود. اللتی منها، اون چون احکامی که از این احکام است، نجس شدن آب ملاقی با این میته، آب قلیلی که با میته ملاقات کنه نجس می شود. فتوای درست اینه، ولی مرحوم علامه در بعضی از کتاباش فرموده دو تا اصل تعارض میکنن، تساوت میکنن، رجوع به قاعده طهارت میکنی. نه امر و نافیل قول ثالثی هم اینجا وجود داره، ان تحریم السید، حرام بودن سید، امکان لعدم علم به تزکیه، وقتی به خاطر اینه که علم به تزکیه نداریم، شک در تزکیه داریم، فلا یوجب، پس باعث نمیشود نجس شدن ملاقی رو، باعث نمیشود که این آب نجس شود. و امکان للحکم علیه شرعا به عدمها، در عبارت های نسخه های دیگه هم همینه، و این کان للحکم علیه شرعا و عدمها اتجه الحکم به تنجیز، همینه بعد، و این کان للحکم علیه شرعا و عدمها، این اینه وصلیه نیست، و اگر بوده باشد برای حکم بر این عدم و تزکیه، اگر بوده باشد شرعا برای حکم بر این سید به عدم تزکیه، اگر بر جای یقینا شارع حکم به عدم تزکیه کنه، اونجا بسیار خوب میگیم میته است و نجسه، ولی اینجا شک در تزکیه داریم، عدم العلم به تزکیه هست. پس و اگر بوده باشد اون تحریم سید به خاطر حکم بر اون سید شرعا به عدم تزکیه، اگر در جای شارع تزکیه کنه بسم الله نگفتی تزکیه نشده، خب در این صورت بله میته است، اتجه حکم به تنجیز، متجه از حکم به تنجیز، ولی مورد ما شک در تزکیه داریم، یقین به عدم تزکیه نداریم. اگه شک در تزکیه داریم میگیم حرامه، ولی به چه دلیل میته باشد؟ و مرجع الاول، مرجع این عرض کنم که احتمال اول که شک در تزکیه بودن باشه، مثل مورد محل بحث ما، الی کون حرمت سید، به این است که حرمت سید با شک در تزکیه به تعبده، فقط به خاطر تعبد است، نه به خاطر اینکه میت است. میگیم این سیر حرام تعبدن از جهت اخبار معلله مرو حرمت اکل میته را، اخباری که تعلیل میکنن که اکل میته حرام است به خاطر عدم علم به تزکیه اش. و خدا حسن، این مبنا مبنای خوبیه، مرحوم شیخ میفرماید لو لم یترتب علیه من احکام المیته، اگه مترتب نشود بر این مورد از احکام میته مگر حرمت اکل. خوب دقت کنید، این مبنا مبنای خوبیه، اگه ما بتونیم ثابت کنیم فقط حرمت عقل وجود داره در اینجا، شک داریم این که این شی تزکیه شده یا نه، فقط عقلش حرامه، میته نیست، اگه بتونیم تنها همین اثر رو ثابت کنیم حرف خوبیه. اما دو تا اشکال داره. اشکال اول، ولا اظن احدا، گمان نمی کنم هیچ کس ملتزم به این حرف بشه، یعنی هیچ کس بفرماید در جایی که شک در تزکیه دارید فقط حرمت عقل است، میته نیست،
هیچ کس ملتزم به این حرف نشده. یعنی این کلام احداث قول ثالث هست. کسانی که میگن اکلش حرامه میگن میتن هست. این یک اشکال. اشکال دوم، معن المستفاد، با اینکه اونش که استفاده میشود از حرمت اکل، از اون عموماتی که داله بر حرمت اکل هستن، کونو هم میتتن استفاده میشود که این شیء اکلش حرامه به خاطر اینکه میته هست، نه تحریم تعبدن. وین استفید بعض ما یعتبر فی تزکیه، اگر چه استفاده می شود بعضی از چیزهایی که معتبر است در تزکیه از نهی از اکل بدون میته بودن، ولو از بعضی از عمومات نهی از اکل ما بعضی از ملاقات رو استفاده می کنیم که ولو این شی میته نباشد اکلش حلال هستش. و اون مورد موردی است که از خارج مثال زدیم. شما موردی داریم که حیوانی ذبح شرعی شده عدم الاکل صدق میکنه ولی میته نیست، اما در این مورد از ادله عمومات استفاده میشود که موارد مشکوکه عدم التزکیه جاری میشود به خاطر اینکه میته است. این شی مزکانی است، یعنی حکم میکنن به اینکه میته است و چون میته است اکل گوشت حرامه. وقتی میته شد نتیجه میگیریم که این تفصیل صحیح نمیباشد. تا اینجا قول دوم در اصل سببی و اصل مسببی بعد از قول شیخ انصاری معلوم شد. قول سومی در مسئله داریم که بیانش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا دیگه تعطیل هست دیگه، نیاز به اشاره نداره. البته من فرصت میخواستم در صحبت بکنیم در سالگرد شهادت استاد شهید مطهری و به مناسبت میلاد امام هشتم، ولی دیگه فرصت نیست. اگه بعد دوم یه وقتی فرصت بود اشاراتی خواهیم داشت انشاءالله.
مشکلی که
میشه اینجا میانه در حرفه این دو فرد این شخص اشکال کردن همینجا از بابا از صدایی درست